ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. منابع امنیتی دریایی میگویند سپاه پاسداران نفتکش تالارا را به آبهای ایران برده است. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند. شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت یاب را در مورد کشتارهای جمعی در سودان تصویب کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فراورده‌های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد توقیف کرده و آن را به آب‌های ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد تالارا در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان قرار داشت که حدود ساعت 8:30 صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا ونگارد و منابع امنیتی دریایی گفتند که این نفتکش از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دریا توقیف و به سمت ساحل ایران هدایت شد. آمریکا میگوید این واقعه را زیر نظر دارد. وزارتخانه‌های امور خارجه امارات متحده عربی و ایران با درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی هنوز ندادند. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند که از این تعداد 60% آنها در 4 سال اخیر کشور را ترک کردند. معاون پیشین وزارت علوم غلامرضا ظریفیان این آمار را در جریان سخنرانی خود در 21 مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه بیان کرد. غلامرضا ظریفیان تصریح کرد که حکومت با سوءظن به دانشگاه نگاه کرده و این نهاد آموزشی را در قفس کرده است. پیشتر کارن ابرینیا دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه ایران گفته بود از سال تحصیلی 1397-98 تا 1402-403 از میان 6,000 استاد در رشته‌های فنی مهندسی در دانشگاه‌های برتر 1500 نفر و به عبارت 25% آنها مهاجرت کردند. در خبر دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق درباره کشتارهای جمعی در شهر الفاشر سودان تصویب کرد. این قطعنامه که در جلسه ویژه در ژنو و بدون نیاز به رأی‌گیری تصویب شد، مأموریت دارد تا شواهد مربوط به کشتارها، استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و دیگر جنایات را مستند کرده و عاملان آن به ویژه نیروهای پشتیبانی سریع را شناسایی کند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز جمعه خبر داد که همراه با دیگر کارشناسان این سازمان در نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی تخریب قطعه 41 در بهشت زهرای تهران را محکوم و به آن اعتراض کرده است. قطعه 41 بهشت زهرا مدفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام شده گروه‌های مختلف سیاسی، نظامیان و غیر نظامیان دخیل در کودتای نوژه، ثروتمندان و بازاریان متمول با گرایش‌های سیاسی مخالف حکومت است. رسانه‌های ایران از بازداشت 2 مرد خبر دادند که با لباس نظامی در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشتند. رسانه‌های حکومتی مدعی سوء استفاده این 2 نفر از لباس ارتشی شدند. بیشتر بشنوید در این زمینه از وحید پوراستاد.
خبرگزاری مهر از بازداشت 2 نفر که با لباس نظامی و پرچم شیر و خورشید در مترو تهران ظاهر شده بودند خبر داد. غروب چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی تقریبا 1 دقیقه‌ای از 2 نفر با لباس ارتش در یکی از متروهای تهران منتشر شد که 2 سوی پرچمی را گرفته بودند که نشان شیر و خورشید داشت. در حالی که برخی از مردم در حال تماشای آنها بودند، فردی با لباس شخصی چند بار تلاش می‌کند این پرچم را از دست این 2 نفر در بیاورد، اما این 2 معترض که لباس نظامی بر تن دارند به او اجازه نمی‌دهند. در بخشی از این ویدئوی کوتاه صدای برخی از مردم داخل مترو شنیده می شود که از این دو معترض می پرسند آیا دوربین مخفی است و یکی از این دو نفر که لباس نظامی بر تن دارد پاسخ می دهد دوربین مخفی نیست، مبارزه با رژیم تبهکار ولایت فقیه است. صدای یکی هم در ویدئو شنیده می شود که شجاعت آنها را تحسین می کند و فردی دیگر چند ثانیه بعد می گوید 100% آنها از خودشان هستند. هویت این دو نفر هنوز مشخص نشده، اما رسانه‌های حکومتی در ایران همانند خبرگزاری میزان، تسنیم، مهر و جماران این حرکت اعتراضی را اقدامی مضحک در راستای خط تحریک و دعوت به آشوب رسانه‌های وابسته به پهلوی توصیف می‌کنند. رسانه‌های حکومتی ایران همچنین به پست گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نیز استناد می‌کنند که با انتشار تصاویر این دو نفر نوشته است بدین گونه شروع می‌شود. رسانه‌های حکومتی در ایران مدعی شدند این توییت نشان از پروژه مشترک اسرائیل با گروه پهلوی برای ایجاد ناامنی در ایران دارد. این رسانه‌ها همچنین مدعی هستند که اسرائیل برای حمله مجدد نیازمند شکل‌گیری آشوب در کشور است. ادعاهایی که در طول ماه‌های گذشته و به ویژه پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران بارها از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی تکرار شده است. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بررسی‌ها نشان می‌دهد مشخصات این دو نفر در مترو با هیچ یک از پرسنل نیروی مسلح تطابق ندارد و آنان هیچ گونه عضویتی در ارتش و نیروهای مسلح ندارند. تاکنون هویت و شغل این دو معترض از سوی منابع معتبر و مستقل معلوم نشده و هیچ مرجع مستقل و بی‌طرفی نیز ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره حرکت اعتراضی این دو نفر و نیز وابستگی آنها به اسرائیل یا پهلوی را رد یا تایید نکرده است. در ماه‌های اخیر حرکت‌های اعتراضی دیگری در ایران منتشر شده، از جمله در هفته‌های اخیر ویدئویی از یک جوان اهل علی گودرز به نام امید سرلک منتشر شد. او در این ویدئو در حال آتش زدن عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود، در حالی که صدای محمد رضا شاه پهلوی در پس زمینه شنیده می‌شد و شعارهای سلطنت طلبانه بر تصویر درج شده بود. چند روز بعد پیکر امید سرلک در داخل خودرو شخصیش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته بود پیدا شد. فرمانده انتظامی علی گودرز بدون اشاره به هویت امید سرلک گفته بود این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده. هرچند دادستان مرکز استان لرستان گفته فعلا در حال بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه و تحقیقات تخصصی هستند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. ادامه خبرها از رادیو فردا. مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا میگوید در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خنثا کرده است. دن راجرز روز پنجشنبه 22 آبان در یک سخنرانی بی‌سابقه هدف این اقدامات را کسانی دانست که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند. او بدون اشاره به جزئیات افزود عملیات دستگاه امنیتی کانادا شامل شناسایی، تحقیق و خنثی‌سازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بوده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی را تایید می‌کند. روابط سیاسی کانادا و ایران از سال 2012 قطع است. کانادا پارسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در پی حمله پهپادی اوکراین به بندر نوروسیسک در دریای سیاه متعلق به روسیه، روز جمعه صادرات نفت به میزان 2,200,000 بشکه در روز از این بندر قطع شد. این میزان معادل 2% عرضه جهانی نفت است. این حمله یکی از بزرگترین حملات به زیرساخت‌های صادرات نفت روسیه در ماه‌های اخیر است. پس از این حمله قیمت جهانی نفت بیش از 2% افزایش یافت. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت اوکراین موشک‌های کروز دوربرد نپتون را شبانه به سمت اهدافی در روسیه شلیک کرده است. وی در مورد این اهداف توضیحی نداد. و در یک تصادف رانندگی که روز پنجشنبه در جنوب کرمان رخ داد 13 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های ایران برخورد یک خودروی حامل بنزین قاچاق با دو خودروی پژو پارس و پراید به آتش سوزی مهیبی ختم شد که جان 13 سرنشین این خودروها را گرفت. خبرگزاری فارس نوشته است که 5 تن از این قربانیان اعضای یک خانواده بودند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.